استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از روز ملی سرباز گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نه تنها از این کشور بلکه از جهان نیز محافظت میکنند. و ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرد. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت کابل است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. نخست آرش همایون تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم بریتانیا در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. شاهراه سالنگ بر روی وسایط سنگین وزن و تریلری مسدود است. وزیر خارجه ایالات متحده ممنوعیت صدور ویزای آمریکا را بر 76 شهروند عربستان سعودی اعلام کرد. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده روی برقراری آتش‌بس دائمی در این کشور تاکید ورزیدند. هرگ ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است آقای جانسون در مکالمه تلفنی ناوقت دیروز با آقای غنی در مورد حمایت دوامدار بریتانیا از روند صلح و نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان داده. گفته شده که صدر اعظم بریتانیا حمایتش را از تقویت دیپلماسی منطقه‌ای در رابطه به تلاش‌های جاری صلح نیز ابراز کرده. با وصف تلاش‌ها در داخل و بیرون از افغانستان برای تأمین آتش‌بس در این کشور، هنوز گروه طالبان به توافق در این مورد آماده نشده است. رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان عکس یک ماست سیاه رنگ را در حساب تویترش نشر کرده که روی آن به زبان پشتو اوربن یا آتش بس نوشته شده. آقای کوبیا دیروز نوشته که اتحادیه اروپا موقف خود را پنهان نمی کند و افزوده این ماسک به گونه وسیع در افغانستان و فراتر از آن توضیح شده می تواند تا بر ضد هر دو بیماری یعنی کووید 19 و جنگ مبارزه شود. رولاند کوبیا در ادامه نوشته این اقدام نوعی از همه‌پرسی در مورد آتش بس خواهد بود. با وصف تقاضاهای مکرر طالبان هنوز با برقراری آتش بس موافقت نکردند. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید شاهراه سالنگ برای وسایط سنگین وزن و تریلری مسدود بوده، اما سایر وسایط با استفاده از تجهیزات زمستانی می توانند رفت و آمد کنند. بارش برف و باران شدید توأم با طوفان در سالنگ ها از پنجشنبه تا بعد از ظهر دیروز به طور وقفه‌ای ادامه داشت. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی وزارت فواید عامه شام دیروز به رادیو آزادی گفت که تیم ریاست حفظ و مراقبت این وزارت در سالنگ ها حضور دارد تا این مسیر را پاکاری کرده و زمینه رفت آمد وسایط سنگین وزن را نیز فراهم کند. بارش برف و باران در میدان وردک، بامیان، تخار، غور، بغلان، بدخشان و هرات نیز برخی راه‌های این ولایات را بر روی ترافیک مسدود ساخته. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده ممنوعیت صدور ویزای آمریکا را بر 76 شهروند عربستان سعودی اعلام کرد. آنتونی بلینکن این افراد را گفته است که این افراد کسانی هستند که در قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی در خارج از آن کشور نقش داشتند. آقای خاشقجی خبرنگار منتقد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ماه اکتبر سال 2018 میلادی به کنسولگری عربستان در شهر استانبول مراجعه کرد، اما دیگر از آن ساختمان بیرون نشد. گزارش های نشر شده نشان میدهد که توسط ماموران اعزامی توسط عربستان در داخل کنسولگری این کشور در استانبول کشته و جسدش قطعه قطعه شده بود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. سفیر برما در سازمان ملل متحد مخالفتش را با کودتای نظامی در آن کشور ابراز کرده. کیاو مویتون از جامعه جهانی خواسته تا در احیای حکومت غیر نظامی در برما کمک کنند. سفیر برما دیروز از تمام کشورها خواست که کودتا در برما را به گونه عنلی نکوهش کرده و از برسمیت شناختن رژیم نظامی آن کشور خودداری کنند. برما مشهور به میانمار از اول فوریه امسال زمانی که اردو قدرت را در دست گرفت و آنگ سان سوچی رهبر منتخب و بسیاری از اعضای رهبری حزب او را دستگیر کرد دستخوش هرج و مرج بوده. اردوی برما مدعی شده که در انتخابات ماه نوامبر که در آن حزب آنگ سان سوچی برنده شد تقلب صورت گرفته. باب مندس سناتور امریکایی دموکرات از نیوجرسی و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در مورد اقدامات بی‌ثبات کننده و ضد دموکراتیک در قفقاز جنوبی ابراز نگرانی کرده و به همتایان جرمنی، لیتوانیا، استونیا، لیتوانی و پولند و جمهوری چک پیوسته است. در اعلامیه مشترک این شش متحده ایالات متحده ای امریکا که دیروز نشر شد با ابراز نکوهش از تهاجم بر دفتر جنبش متحد ملی گرجستان، بزرگترین حزب اپوزیسیونی آن کشور، به خاطر دستگیری نیکا ملیا رهبر آن گفته شده که این حرکت دموکراسی و آزادی شکننجه در گرجستان را آشکار می سازد. این اعلامیه بعد از تظاهرات هزاران تن در شهر تبیلیسی پایتخت گرجستان و تهاجم 23 فوریه پلیس بر دفتر حزب جنبش متحد ملی گرجستان صادر شده. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال نیز استفاده شدید از قدرت را برای دستگیری نکامیلیا در گرجستان یک حرکت نگران کننده خوانده است.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از روز ملی سرباز در کابل امروز گفت:
تاسی یوازی در افغانستان استقلال نساته، در نرلی امنیت تاسی ساته.
مارشال عبدالرشید دوستم پس از ماها امروز به کابل برگشت.
امروز ما هم آمدیم امرای رئیس جلسه بگیریم، دیگر برای تیاتر هم ببینیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم و ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. امروز از 9 هود روز ملی سرباز در افغانستان تجلیل شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم به این مناسبت در کابل گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نه تنها از این کشور بلکه از جهان نیز محافظت میکنند. در این حال سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که سال گذشته سال دشواری در تمام جبهات برای نیروهای امنیتی و دفاعی بود. همکارم گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور امروز در مراسم تجلیل از روز سرباز گفت که نیروهای امنیتی نه تنها از افغانستان بلکه از جهان محافظت می‌کنند. امروز 9 اهود برابر است با روز سرباز که از 5 سال بدین سو در کشور تجلیل می‌شود. آقای غنی در سخنرانی امروزش گفت که 90% عملیات ضد حراس افغانی را خود افغان‌ها پیش می‌برند.
تاسی یوازی در افغانستان استقلال نساته،
شما نه از استقلال افغانستان بلکه از امنیت جهان محافظت میکنید. ما به شما افتخار میکنیم. رئیس جمهور کشور در ادامه سخنانش افزود که از 140 سال بدین سو اکنون شهروندان کشور بیشتر از هر زمان دیگری از نیروهای امنیتی و دفاعی خود حمایت می کنند. او سربازان را نگهبانان قانون خطاب کرد و گفت که نیروهای امنیتی به خودکفایی نزدیک شدند. آقای غنی تقویت، تجهیز و حفظ نیروهای امنیتی و دفاعی را جزء اولویت‌های حکومت خواند. در همین حال سرپرست وزارت دفاع سال گذشته را یک سال دشوار از جهت همه‌گیری کرونا و افزایش جنگ و ناامنی‌ها برای نیروهای امنیتی خواند. رئیس جمهور کشور در سخنرانی امروز خود با اشاره به روند صلح گفت که جنگ روان هیچ مرجع اسلامی و انسانی ندارد و از مخالفان دولت خواست تا جرأت کنند و بر روند صلح بپیوندند. در همین حال آقای غنی با اشاره به گزارش سازمان ملل گفت که 40 سال است مردم افغانستان از نعمت صلح که حق اساسیشان است محرومند. او یک بار دیگر تاکید کرد که رئیس جمهور آینده کشور را مردم تعیین می‌کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در سال 1395 هجری خورشیدی 9 حوت را روز سرباز نامگذاری کرد و پس از آن همه ساله از این روز در پایتخت و ولایات کشور تجلیل می شود. ارتش افغانستان در سال 2001 و پس از کنفرانس بن پایه‌گذاری شده. اکنون بر اساس آمارهای رسمی 352,000 نیروی امنیتی در دفاع از کشور فعالیت دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و 13 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاسگزارم. مارشال عبدالرشید دوستم، معاون اول پیشین ریاست جمهوری افغانستان و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی، پس از ماها دوری از کابل امروز به پایتخت بازگشت. آقای دوستم پس از رسیدن به کابل در مراسم سخنرانی کرد. همکارم در این باره جزئیات می دهد.
مارشال عبدالرشید دوستم که پس از حدود یک سال به کابل آمده می گوید که به کسی اجازه نخواهم داد که نظام کنونی را آسیب برساند. آقای دوستم معاون اول پیشین ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش اسلامی در نشست در کابل گفت که صلح خواست تمامی مردم افغانستان است و همه از روند صلح پشتیبانی میکنند. مارشال دوستم اما تاکید میکند که اگر روند صلح موفق نشود از نظام به قاطعیت دفاع و حفاظت خواهند کرد. مارشال دوستم در این مورد گفت:
امروز ما هم آمدیم امرای رئیس صاحب جلسه بگیریم، دیگر رهبرهای احتیاطی را هم ببینیم. در صلح هم اگر ما دست ما بالا هست، اگر صلح نشد هر سرم اجازه نتیم که امه وضعیت پیلی ما را برهم بزنه.
عبدالرشید دوستم بر اساس توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ماه سرطان سال جاری رتبه مارشالی را به دست آورد. آقای غنی فرمان اعطای رتبه مارشالی به آقای دوستم را امضا کرد اما خودش در مراسم رسمی اعطای آن شرکت نکرد. همچنین مارشال دوستم در زمانی که معاون اول ریاست جمهوری بود به آزار جنسی احمد ایشچی والی پیشین جوزجان نیز متهم شد و یک سال در ترکیه زندگی کرد. تلاش کردیم دیدگاه کاخ ریاست جمهوری افغانستان را نیز در مورد دیدار مارشال عبدالرشید دوستم با رئیس جمهوری داشته باشیم اما موفق نشدیم. در همین حال سید اسحاق گیلانی فعال سیاسی میگوید که رئیس جمهور غنی برای نشان دادن قدرت سیاسی خود و آمادگی برای شدت جنگ در بهار آینده مارشال دوستم را به کابل دعوت کرده است. آقای گیلانی همچنین گفته که برگزاری نشست‌ها با چهره‌های سیاسی و تاثیرگذار نیز بخش از این هدف رئیس جمهوری است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در روزهای اخیر دیدارهای با رهبران احزاب سیاسی و چهره‌های تاثیرگذار را بیشتر کرده است. این در حالی است که گفتگوها میان هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر ادامه دارد و حکومت این کشور در تلاش تقویت اجماع ملی، منطقه‌ای و جهانی از روند صلح است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرده. در این باره برای تان تا لحظات دیگر بیشتر میگویم. 1:15 پس از چاشت به وقت کابل شد. اکنون چند خبر اقتصادی.
اولین محموله کالاهای صادراتی پاکستان از طریق بندر غلامخان خوست به تاجیکستان انتقال یافت. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این محموله از طریق بندر غلامخان ولایت خوست که به تازگی برای انتقال کالاهای تجاری و ترانزیتی باز شده منتقل شده است. آقای احمدی افزود این محموله شامل 30 تن سبزیجات است که با وارد شدن از طریق بندر غلامخان و ترانزیت از خاک افغانستان و با عبور از بندر شیرخان ولایت قندوز به تاجیکستان انتقال یافته است. وزارت تجارت و صنعت از باز شدن این بندر برای اموال تجاری و ترانزیتی استقبال کرد و آن را گام مثبت در راستای گسترش روابط تجارتی میان کشورهای منطقه دانست. حکومت پاکستان سال گذشته تعهد کرده بود که در کنار بندر غلامخان بندرهای تورخم و اسپین بولدک را به طور 24 ساعته برای انتقال اموال تجارتی و ترانزیتی باز نگه دارد. کارخانه تولیدی سنگ رخام ولایت هلمند با کمبود مواد خام مواجه است. عبدالحکیم مسمر سرپرست این کارخانه امروز به رادیو آزادی گفت کارمندان این شرکت از سال 1389 بدین سو به معدن سنگ رخام دسترسی مستقیم ندارند و به همین دلیل با کمبود مواد خام روبرو شدند. وی همچنین گفت در حال حاضر سنگ رخام این ولایت در بیرون از کشور بازار ندارد و اکنون مواد خام را به شکل اجاره از شرکت‌های خصوصی به دست می‌آورد که قیمت آن خیلی گران تمام می‌شود. رخام یکی از سنگ‌های نیمه قیمتی به شمار می‌رود. معدن این سنگ در ولسوالی خانشین ولایت هلمند است که آن منطقه بیشتر تحت تصرف مخالفین مسلح قرار دارد. و این هم نرخ اسعار: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 55 پول، 1 یورو 93 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
یک و 17 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرد. خاشقجی در اکتبر سال 2018 در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. عربستان سعودی نقش داشتن شاهزاده محمد بن سلمان در این قضیه را رد کرده و گفته که عاملان این قتل را مجازات کرده. امید مرزبان موضوع را دنبال کرده است.
این نخستین بار است که ایالات متحده آمریکا به طور علنی میگوید شاهزاده محمد بن سلمان طرح دستگیری یا قتل جمال خاشقجی را تایید کرده است. در گزارش استخباراتی که اداره رئیس جمهور جو بایدن نشر کرد آمده است که ولیعهد بن سلمان عملیات استانبول ترکیه به هدف دستگیری یا قتل جمال خاشقجی را تایید کرده. این گزارش در سال 2018 تهیه شده بود، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا مانع نشر آن شده بود. اکنون وزارت خارجه آمریکا میگوید بالای 76 شهروند سعودی ممنوعیت سفر وضع کرده است، اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت همه آنها مربوط به قضیه خاشقجی نمی شود. او میگوید ما اقدامات پیگیرانه در قضیه خاشقجی انجام دادیم و بالای 76 شخصی که فکر میکنیم برای مخالفان دولت شاهی سعودی در بیرون از این کشور تهدید شمرده میشوند ممانعت سفر وضع کردیم. البته که این تحریم شامل قضیه خاشقجی بوده و تنها به این قضیه محدود نمیشود. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفته است که تهدید و حمله بالای فعالان و خبرنگاران توسط عربستان سعودی باید متوقف شود و برای ایالات متحده پذیرفتنی نیست. اما در میان کسانی که بالایشان تحریم وضع شده شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شامل نیست. مقام های آمریکایی گفتند نیاز به وضع تحریم بالای رهبر ارشد یک کشور همپیمان ایالات متحده آمریکا وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا نیز در پاسخ به خبرنگارانی که در این باره از او پرسیدند گفت روابط واشنگتن و ریاض بزرگتر از آن است که یک شخص در مورد آن تصمیم بگیرد. چنانکه قبلا گفتم، روابط با عربستان سعودی بزرگتر از آن است که یک شخص درباره آن تصمیم بگیرد. چنانچه میدانید رئیس جمهور با شاه سلمان در تماس است. من خودم با همتای خود در وزارت خارجه سعودی صحبت کردم و وزیر دفاع لوید آستن با همتای خودش که محمد بن سلمان است نیز صحبت کرده. وزارت خزانه آمریکا اعلان کرده که سرمایه های یک کارمند سابق استخبارات سعودی را منجمد کرده و هر نوع داد و ستد مالی با او را جرم پنداشته است. چون این اقدام همچنان در برابر واحد نظامی خاصی که مسئولیت محافظت از محمد بن سلمان را دارد و تنها به او پاسخگو است صورت گرفته. در این حال وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته که کشورش معاملات تسلیحاتی با عربستان سعودی را بازنگری می‌کند تا مطمئن شود که تسلیحاتی که در اختیار سعودی قرار می‌گیرند دفاعی‌اند نه تهاجمی. جمال خاشقجی خبرنگار اهل سعودی روزنامه واشنگتن پست که مقیم در ایالات متحده آمریکا بود در 2 اکتبر سال 2018 برای به دست آوردن اسناد نامزد ترکش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه دعوت شد، جایی که سپس به قتل رسید و جسدش قطع قطع شد. این خبرنگار 59 ساله از منتقدین جدی ولیعهد محمد بن سلمان بود. دولت شاهی عربستان سعودی که نقش داشتن ولیعهد را در این قضیه رد میکند، در یک محکمه پشت درهای بسته 5 تن را به جرم نقش داشتن در قتل خاشقجی به اعدام محکوم کرد و 3 تن را به حبس طولانی مدت. اما 2 مقام ارشد را که ظاهرا طراحان اصلی این کشتار دانسته میشوند برائت داد. اکنون به نشر گزارش استخباراتی آمریکا در این باره وزارت خارجه عربستان سعودی واکنش نشان داده است. در اعلامیه وزارت خارجه سعودی آمده است که این گزارش منفی، دروغ و یک بررسی غیر قابل پذیرش است و ریاض آن را نمی‌پذیرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حال بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن.
تصمیم اخیر آلمان در مورد عدم خروج نیروهایش از افغانستان و 9 اُحد روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافته است. روزنامه ویسا با اشاره به تصمیم اخیر آلمان نوشته، این کشور بیشترین تعداد سربازان خارجی را پس از آمریکا در افغانستان دارد و فیصله کرده است که کشورش تا ماه جنوری سال 2022 سربازانش را در افغانستان نگه دارد. سرمقاله نویس نوشته است آلمان این مسئله را در حال اعلام کرده است که به اساس توافقنامه دوحه 2 ماه بعد ضرب الاجل خروج نیروهای خارجی به شمول نیروهای آمریکایی از افغانستان فرا می‌رسد. نویسنده پرسیده است اگر تا آغاز ماه می میان آمریکا و طالبان روی این مسئله تفاهم صورت نگیرد، روند صلح به کدام مسیر خواهد رفت؟ نویسنده افزوده است طالبان به طور غیر رسمی گفتند اگر نیروهای خارجی در زمان تعیین شده از افغانستان بیرون نشوند، آنان جنگ را ادامه می‌دهند و برخی ولایات را نیز تصرف خواهند کرد. نویسنده ویسا تاکید می‌کند حالا هم آوازه های وجود دارد که حضور نیروهای خارجی موجود تحت نام و ماموریت جدیدی خواهد بود و کاملا خارج از تفاهم نامه دوحه و یک فرمت جدید، یعنی ممکن توافق نامه دوحه تغییر کند و مثل یک کنفرانس برگزار شود. روزنامه 8 صبح نوشته است مقامات آمریکایی و ناتو از هفته ها به این طرف سرگرم بررسی وضعیت افغانستان و برنامه خروج از این کشور در ماه می هستند. اما نویسنده نگاشته است وضعیت آشفته افغانستان و بنبست مذاکرات صلح در این کشور هر دو باعث شده است که تصمیم‌گیری در این باره براحتی انجام نشود. نویسنده افزوده است بهترین گزینه برای پایان دادن جنگ در افغانستان این است که ماموریت نیروهای خارجی مستقر در افغانستان از نقش آموزشی، مشورتی و پشتیبانی به صلح‌بانی و عملیات‌های حفظ صلح تغییر کند. اما به گفته نویسنده برای حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر افغانستان نیاز است تا تمام جوانب مسئولانه تصمیم‌گیری کنند. و روزنامه دولتی هواد در مورد 9 اُحد روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نوشته است. در سرمقاله آمده است این روز از 3 سال بدین سو در افغانستان طی مراسم باشکوه تجلیل می شود و افغان ها در این روز از نیروهای قهرمان خود قدردانی و با آنان افتخار می کنند. نویسنده تاکید می کند نیروهای امنیتی افغان نه تنها برای دفاع از خاک و مردم خود در سنگرها به سر می برند، بلکه برای مبارزه با هراس افغانان در خط اول نبرد نیز قرار دارند. نویسنده نگاشته است همکاری و حمایت از نیروها نشان می دهد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را هیچ یک از مخالفین مسلح و هراس افغانان شکست دادن نمی تواند. نویسنده همچنین از طالبان خواسته است مخالفت را کنار بگذارند، صلح کنند و با مردم خود یک جا شوند و مشترکاً برای آزادی ملت و حاکمیت ملی کار و تلاش‌های مشترکشان را آغاز کنند.
یک 1:24 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شماری از باشنده های ولایت کاپیسا از آنچه نبود امکانات شهری در مرکز آن ولایت میخوانند شکایت میکنند. آنها از حکومت میخواهند که برای انکشاف مسائل شهری در محمود راقی برنامه های را به اجرا بگذارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
محمود راقی شهری است در دامنه وسیع و بلند کوه در کنار دریای صیاد در شمال شرق کاپیسا. اینجا مرکز ولایت کاپیسا است، اما از نظر شمار زیادی از باشندگان این ولایت، مرکز ولایت آنها نما و امکانات یک شهر را ندارد. عبدالناصر 25 ساله باشنده محمود راقی:
کاپیسا که از امن‌ترین ولایت در شمال کابل بوده، متاسفانه باید گفت با وجود اهمیت و نقش مردم در تامین اهمیت و بازسازی در کاپیسا در فقدان بشهری به سر می‌برد. تا کنون هیچ نوع شهرک رهایشی یا تجارتی در کاپیسا وجود نداشته. سرک‌های داخل شهر و ادارات دولتی خصوصا مقابل شهرداری و راه‌های مواصلاتی به ادارات دولتی کاپیسا کاملا خامه بوده و یک شهر خاکی است که تا هنوز هیچ نوع شهرک رهایشی یا شهرک تجارتی در کاپیسا وجود نداشته.
با این حال حشمت الله ساقزاده، رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت کاپیسا، میگوید عوامل مختلف دست به هم داده و سبب شدند که محمود راقی چهره یک شهر را نداشته باشد.
ما در کاپیسا شهر در محمود راقی نداریم، هیچ نوعی از شهر در اینجا دیده نمیشه. متاسفانه در چندین سال کسی نتانسته که یک شهر معیاری را و آن چیزی که تقاضای شهروندان بوده و مردم بوده ما او شهر را داشته باشیم. عوامل بسیار زیاد داره. در اوائل کسایی که اینجا مسئولیت داشتن توجهی آنچنانی نکردن. بودجه‌هایی که باید در این مصرف نشد در او قسمت مصرف نشد. پولایی که به دست آمده بود از راه های مختلف او را جاهای بدون از این که میارات در نظر بگیرن و آینده را در نظر بگیرن در او بخش ها مصرف کردن. شاروالهایی نداشتیم که به خاطر شهر و به خاطر بهبود وضعیت شهری کار میکردن. مسلکی نبودن، کسایی بودن که به اساس واسطه و به اساس شناخت اینجا مقرر شده بودن. ما از حکومت محلی و حکومت مرکزی تقاضای ما اینه که زمین هایی که قرار است استملاک شود و ایرا هر چه زودتر استملاک بکنن، به مشکلات مردم رسیدگی شود، ما صاحب شهر شویم.
مقامات حکومتی ولایت کاپیسا میپذیرند که مرکز این ولایت دارای یک شهر واقعی نیست. عبداللطیف مراد، والی کاپیسا، در صحبت با رادیو آزادی اما میگوید تلاش‌ها برای ساختن یک شهر مناسب و نسبتاً عصری آغاز شده است.
کاپیسا فاقد شهر است. او شهری که زندگی شهری مردم داشته باشه، خانه رهایشی نو شروع کردیم برای ایجاد یک شهر بزرگ. انشالله امسال ما یک زمینه اطراف ولایت در مجموع کلش شخصی است. ما استملاک از ایره شروع کردیم. امید به خداست که ما بتانیم حداقل 4-5 سجیب زمین استملاک بکنیم و پلان از این تکمیل است. منظوریش گرفتیم و مردم توضیح خواد کردیم تا مردم به شهر آباد بسازه و شهر نشین شود.
از سوی کوهستانی بودن کاپیسا، ساخت و ساز زیربناهای اساسی شهر را در این ولایت تا حدی دشوار ساخته و از سوی هم بخش عمده باشنده های این ولایت در گذشته زندگی روستایی داشته و زراعت پیشه بودند که هر دو مورد در وضعیت فعلی نقش داشتند.
پیام ها و نظریات شما.
با آقای عبدالجلیل هستم از ولایت تخار و لسوالی رستاق. ما یکم تقریبا 80 خانه هستیم. آب خوردنی هیچ نداریم. ما یکم 4 ساعت را از قیرو دور با آب میریم. بسیار مشکلات داریم. ما دولت بسیار زیاد جنجالو اینمون. ما در یک چه یعنی دشواسان میگن در لسوالی رستاق کنده با ما نلکشی کده. هیچ چه تقریبا 2 سال میشه 3 سال میشه هیچ چه خراب برامد بود دیگه چه کندن. بازی چشم کمی آب دادم. حالی سیتا مشکلات داریم. در هر قیره 60 خونه و 70 خونه در مچیتی است. یک تا دو تا این در آب اومده دیگه این در آب نیست. با آب ضرورت داریم.
ما از رسوالی رستاق قریه سقابه هستیم. ما مردم بسیار مشکلاتی آب داریم. چندین قریه که تعداد چند هزار خانه در اینجا زندگی میکنیم. مشکلاتی زیاد آب داریم. خواهش ما از والی صاحب این است که هیئت با صلاحیت راهی کنند که مشکلات مردم را از نزدیک دیده کنند. اگر واقعیت باشد از ما مردم را گوش کرده و مشکلات مردم را با همکاریشان مشکلات مردم مرفوع گردد.
آقا محمد هستیم از ولایت تخار از ولسوالی زرقد که سر دم دریا برای من بسیار خسارت رسان یکم ده جریب زمین من او برد صد هزار جریب زمین او برد او زمین زراعتی من او برد او زمین جنگلات من او برد همی سروی من سب همو درقد آقا او برد بوبم که نیست افغانستان او برد چرا که درقد که هست جای کشاورزی
پیام شما نظر شماست.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه از رادیو آزادی. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود. اکنون آرش همایون همکارم با فشرده خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم بریتانیا در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان عکس یک ماسک سیاه رنگ را در حساب تویترش نشر کرده که روی آن به زبان پشتو اوربن یا آتش بس نوشته شده. شاهرای سالنگ برای وسایط سنگین وزن و تریلری مسدود بوده، اما سایر وسایط با استفاده از تجهیزات زمستانی می توانند رفت و آمد کنند. بارش برف و باران در میدان وردک، بامیان، تخار، غور، بغلان، بدخشان و هرات برخی راه‌های این ولایات را برای ترافیک مسدود ساخته. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ممنوعیت صدور ویزای این کشور را بر 76 شهروند عربستان سعودی اعلام کرد. سفیر برما در سازمان ملل متحد مخالفتش را با کودتای نظامی در آن کشور ابراز کرده. و یک سناتور آمریکایی دموکرات از نیوجرسی و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در مورد اقدامات بی‌ثبات کننده و ضد دموکراتیک در قفقاز جنوبی ابراز نگرانی کرده.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون طبق وعده برنامه عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه له آزادی راغلي.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده را قبول کنین. باز هم در این برنامه عدالت و مبارزه با فساد باز هم موضوع کرونا را گفتیم رویش صحبت میکنیم. مهمانای محترم ما محترم آقای فیروز بشری، رئیس اطلاعات اداری عالی بازرس ریاست جمهوری، این بار مهمان برنامه ماستن. همچنان مهمان دیگر ما این بار محترم آقای فرید نوشت، آمر مطبوعات وزارت مالی دولت اسلامی افغانستان هم مهمان برنامه ماستن. قبل از اینکه دیگه مهمان ها وصل شود، در هفته گذشته یک موضوع بند مانده بودیم بسلا خود ما و شما اگر زبان وطنیکی صحبت بکنیم، و موضوعی بود که تا حال چقدر از جامعه جهانی از ممالک خارجی به دولت افغانستان کمک سپرده شده، چی نقدی چی غیر نقدی، به خاطر رسیدگی به مشکلات کرونا. سب امیر یک رقم اگر به ما داده بتانیم، یک فکر کرده بتانیم که چقدر کمک آمده. سب آقای نوشت،
جامعه جهانی به خاطر مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان در حدود 465 میلیون دلار آمریکایی کمک کرده که در این جمله کمک هایشان کیت های تشخیصی، لوازم طبی، همچنان ساخت و ساز کلینیک ها مواد خوراکی هم شامل میشه.
بسیار تشکر. ما قبلا که گزارش ها را تعقیب کردیم، قسمی که اینا وعده کردن وعده بسیار زیاد است، نیست به این قسمت است که به افغانستان تا حال رسیده، یعنی احتمال از این که دیگه بیاید چقدر خواهد باشه؟
ما فعلا هم امرای تمویل کننده افغانستان در تماس هستیم، همکارای تکنیکی ما امرایشان کار میکنه. فعلا کمک های ایشان در بخش واکسین کرونا است. البته بانک جهانی 113 میلیون دلار تعهد کرده، کارایشان تقریبا خلاص است. در ماه می انشالله که تفاهم‌نامه بین وزارت مالیه و بانک جهانی به امضا خواهد رسید. همچنان بانک انکشاف آسیایی در بخش تمویل واکسین کرونا مبلغ 50 میلیون دلار تعهد کرده و 83 میلیون دلار هم اتحاد جهانی واکسین به افغانستان وعده کمک را به خاطر تمویل واکسین کرونا کردن.
آقای نوش، طرز یا میکانیزم استفاده از کمک های بین‌المللی چه قسم است؟ یعنی اینا به وزارت مالیه راسن میایه یا چطور توزیع میشه و کی مسئولش است؟ مسئول درجه اول کی است؟ چطور کنترل میشه؟ اگر روی از این به ما یک آیدیا بتین بسیار خوش میشیم.
بسیار جو تشکر. قسمی که شما در جریان هستین، وظیفه وزارت مالیه صحبت با دونرا است و کمک جذب کمک ها به افغانستان از دری بخش. اکثر از این کمک ها را که من یادآوری کردم کمک های غیر اختیاری بوده، کمک های اختیاری کم است در این مورد. کمک های غیر اختیاری، مثلا یک مثال ما براتون گفتم، میتونم که 280 میلیون دلاری که در بخش دسترخان ملی از طرف بانک جهانی به افغانستان کمک شده، این صرف به خاطر همین یک پروگرام است. این ما نمیتونیم که تغییر بدیم، این به معنی غیر اختیاری است. اکثر کمک هایی که به افغانستان در بخش مبارزه با کرونا شده کمک های غیر اختیاری بودند.
آقای بشری، شما این موضوعی که مسائل قضایی از این چون اداره عالی بازرس هستین، این موضوع که بسیار زیاد گفتن در ساحه کمک‌های رسیده در مورد کرونا، مسئله فساد و قضایای فساد از این قبیل، فساد اداری از این قبیل مسائل است، شما در این مورد چیزی می‌خواین از نوشته بپرسین که واضح‌تر شود؟
نوشته چیز نمی‌پرسم. تشکر می‌کنم ازشان که حضور پیدا کردن. در بخش شفافیت و حساب‌دهی حکومت افغانستان همواره تعهد سپرده که با ملت و کشورهای دونر در بخش مصرف پول‌ها هم شفافیت در نظر میگیریم و هم حسابدهی هستیم. در این منظور برنامه حسابدهی حکومت هم شما خبر داریم که آغاز شده و در حال تطبیق است، که امروز نوبت اداره چند اداره بود که یکی از ادارات اداره امور بود که گزارش کاری خود داد. در بخش مبارزه با فساد شما میفهمید که یک تعداد اقدامات وقایعی است که در امر مبارزه با فساد لازم است که انجام بدیم، که حکومت او را زیر دست گرفته، مثل ساختار قوانین و سیستم ها به دست مفسدین کم کنند. و یک تعداد فعالیت های حکومت فعالیت هایی هستند که به ادعاهایی که در مورد فساد هستند رسیدگی میشه. در این مورد ایجاد ادارات مبارزه با فساد یکی از مثال های خوبی است که حکومت روی دست گرفته. ایجاد یا تشکیل اداره بازرس هم دقیق اندامی مقصد بوده که ویده های کلان فساد که مربوط مقامات بودن روی حکومتی است رسیدگی شود. خوشبختانه در 7 ماه گذشته مشخصا اگر در بخش بودجه مصرف و مصرف بودجه کرونا اگر صحبت کنیم، اداره بازرسی های خود در مورد ایده هایی که در این مورد بوده شروع کرده و دستاورده قابل ملاحظه داشته، که از او جمله میتونیم که از معرفی 232 تن از مقامات و مسئولین حکومتی من حیث مزنون بلو احسان ولی یاد کنیم. در کنار از این حکومت در کل اگر بگویم در امر مبارزه با فساد، اخیراً اقدامات بسیار جدی و سریع را روی دست گرفته، دستگیری مسئولین مربوط به گمرکات در کابل و هرات، منفکی اقتدار از مسئولین امنیتی در شاهراه و دروازه های کابل از طرف وزیر شب داخله. یکی از مثال هایی است که میتونیم یاد کنیم که حکومت در امر مبارزه با فساد جدی است و به شکل جدی عمل میکنه و مفسد به هر سطحی که باشه با او مبارزه میکنه و او رو به افنجی قانون مسپارد.
هی آقای نوشت، بعد سوالا متوجه شما بود، لطفا سوال جواب بدین، باز آقای بشریان به نوبت بفرمایین. آقای نوشت
تشکر. ما سوال آخری که مربوط ما بود، وزارت مالی متحد است که به خاطر تجار ملی تسهیلات لازم در بخش واردات و صادرات در تمام گمرکات افغانستان فراهم بکنه و عملا در این سال هم با کار هم آغاز کردیم. ما به افرادی که متحد به افغانستان است، متحد به وظایفشان است، استخدام کردیم و در وظایفشان عملا هم کار میکنه و کسایی که در فساد دخیل هستند حتما به جزای اعمال خود رسیدن و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهد کردیم.
بشری صاحب، اگر شما سوالا را یادداشت کرده باشین لطفا جواب برای کنید.
یو شیط دیر مهم دی غوارم چیتا چه خبر کم داره که موږ یو دیموکراتیک نظام کې اوسیو. کله جمهوریت یاده وو، جمهوریت کې د ولس ونډه ډېره زیاته ده. د جمهوریت باید اشتیا تنظیم کړو. ما سې ته یاده وو ساس نظارت د حکومت له پروژو نه ډېر زیات اهمیت لري. په دې ځای کې چې موږ پروژې تطبیقوو، شاید نور د ناظرین یا نه اوسي یا هر وخت نه اوسو کولی هلته حضور ولرو، ولې ولس هلته شته. ساس مسئولیت دیر ده که هر چه که حکومت یا پروژه تدبیقی، خصوصا من پر سیهی مسائل خبری که ورزه عموم در توانیم که سیهی مسائل دی که سیهی خدمتونه دی که چهر تعلیمی خدمتونه دی یا انکشافی خدمتونه دی، تاسی باید نظارت و که حکومت متحد دید تاسی تا اطلاعات به خدمت که ساسی اطلاعات تاسی به خدمت که ورسی. حکومت متحد دید که به هر پروژه پاره د خپل وبسایټونو او نورو لارو اطلاعات شریک کی. نو تاسو د دې اطلاعات په نظر کې نیول سره ناظر دغه پروژې است که چیرې هلته تخطی کیږي، پروژې کیفیت خرابي، خدمات صحیح، خدمات تعلیمي، خدمات او نور خدمات هم نه رسیږي. تاسو کولای شئ خپل ځخ پورته کړئ، هم مستقیما کولای شئ د هغو اداراتو د فساد سره مبارزه کړئ لکه زموږ اداره او نور ادارې، هغوی ته اطلاعات ورکړئ او هم د رسنیو لخوا خپل کولای شئ ځخ پورته کړئ تر څو حکومت احساس مشکل ته او ځخت رسیدګي وکړي. زموږ ارزونه دا شی ته د کورونا اول پړاو او دویم پړاو ترمنځ ډېر تفاوت راغلی د خدماتو په ارزه کې. اوس خدماتو ارزه بهتره شوې ده، شکایتونه کم راځي، ولې بیا هم که چېرې کوم شکایت وسي هغه ته حکومت متحد دی رسیدګي وکړي. موږ پر شان نه ځو، پر مخ ځو او جدي هوډ لرو او مبارزه کوو فساد سره، تر هغه فساد کم سي او د ننګ او شرم زموږ له هیواد نه لیرې سي او وکولای سي او سا آرام او له فساد نه پاک هیواد ولرو.
بشری صاحب محترم، خب آقای نوشت یکی از مسائل همین میخانیزم کنترل کمک رسانی اینا مسئله عمده است، برای اینکه تعداد زیاد از شنونده از ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته از همین رسیدن کمک ها به حق به حقدار بسیار زیاد شکایت میکنند. این چه قسم وزارت مالیه کنترل میکنه صاحب؟ یعنی تا جایی که مربوط به شما باشه.
نظر صاحب، مسئولیت وزارت مالیه اختصاص بودجه به های بودجوی است که ما بس در بخش دوسرخان ملی گفته میتونیم که بسه اداره کمکار اختصاص دادیم که وزارت احیا و انکشاف دهات است، اداره ارگان های محلی است و شاروالی کابل است. مصرف این پول ها مسئولیت از این اداره است. ما به نمایندگی از با صحبت کرده نمیتونم.
بشری صاحب، در مورد دسترخان ملی بسیاری ها پیامایی که ما داریم، بسیاری ها ایره میگن که به کسایی که مستحق است نمیرسد. یعنی البته ما میره تایید کرده نمیتونیم چون ما از نزدیک نمیبینیم، منتها میگوین، یعنی بسیاری ها قسم قرآن میخورن در پیامایشان به ما قسم میتونن که حتما ایره برسانین به ریاست جمهوری. میگن که حتی کسایی که صاحب دواخانه است و موتر هستن اونا میان میگیرن، میگن غریبا بیچاره داد خود رسانده نمیتونن. و بسیاری ها مچم این موضوع را ما خود نمیتونیم یک حکم صادر کنیم از رادیو که چون از نزدیک نمیبینیم، منتها به شما گفته میتونیم که اگر ایره شما اگر تعقیب کنین، هیچ قسمی تعقیب میکنین این موضوع را صاحب.
پرواز چیزی که بسیار مهم است باید یادآور شمیست که نقش نظارتی مردم، جامعه مدنی و رسانه ها در ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد در برنامه حکومت بسیار مهم است. قسمی که قبلا هم گفتم که این نقش شما و گزارش دهی شما ما رو کمک میکنه تا ما بتانیم و مشکلات و نارسی هایی که در این مورد است رسیدگی کنیم. برنامه دسترخان ملی یک برنامه بسیار مهم ملی حکومت است که هدفش رساندن مواد غذایی و به افرادی است که در حالت بسیار خراب دسترسی به مواد غذایی قرار دارند. من میپذیرم که افراد دیگه هم هستند که نیازمند هستند، ولی نیازمندی بر اساس یک ارزیابی و سروی باید صورت بگیره. افرادی که واقعا بسیار زیاد در رده اول قرار دارن که باید کمک برشان برسه، افرادی که در رده دوم قرار داره، افرادی که در رده سوم قرار داره. در بعضی موارد شکایتی که هست ما میپذیریم که افرادی که در رده سوم هست میگه بر ما هم باید غذا برسه. ما بر اساس سرویه که البته حکومت بر اساس سرویه که انجام داده و بسیار دقیق بوده امداد برنامه امداد رسانی خود از طریق دسترخان ملی و پیش میبرم، ولی اگر شکایت دقیقی وجود داره که حق به حقدار نمیرسه، کمک ها به افرادی که واقعا در لست هستند که کمک برشان برسه به اون نمیرسه، بدون شک به شکایت رسیدگی میشه. ولی ما میپذیریم که افراد بیشتر نیاز به کمک دارن.
بله.
یه افرادی که ما بهش کمک میکنیم تنها یا غریب نیستن، فقیر نیستن، افرادی دیگه هم هستن که نیاز به کمک دارن، ولی حکومت به اندازه توان خود هر چی در توان داره، هر چی در دست داره دریغ نمیکنه، کوشش میکنه به مردم کمک برسانه، ولی شاید این کمک ها کافی نباشه. این خاطر ما از جامعه جهانی هم تقاضا کردیم تا در بخش رساندن کمک به مردم همکاری ما کنه، که تشکر میکنیم در موارد زیادی با ما همکار بوده. بنابراین ما ادعا و مشکلاتی که مردم مطرح میکنند در بعض موارد اینا نمیپذیریم، چون اگر یک قسم بگیم که یک نفر یک وقت نان نداره، کسی دیگه مثلا دو وقت نان نداره، اولویت به این است که کسی که یک وقت نان نداره در 24 ساعت به او رسیدگی شود و منطقه میره میگه و یک میاره به این ملی است، ولی کسی که باز مثلا یک کمی داره او هم نیاز مستحق است که بیشتر به او رسیدگی شود. ولی در کل مهم برای حکومتی است که بساس یک سروی و نیاز سنجی دقیق که در او اعضای جامعه مدنی هم شامل باشه، شورای ولایتی باشه و در کل همه گی شامل باشه. این برای ما مهم است که بساس یک سروی و یک میار ما برنامه امداد رسانی خود از طریق دسترخان ملی تطبیق کنیم. ولی شفافیت بسیار مهم است برای ما. در هر برنامه ما شفافیت در نظر میگیریم، حسابدهی در نظر میگیریم، ولی هم میپذیریم افغانستان است، در بعض موارد باید میشه کدام تخطی صورت گرفته باشه، ولی مهمی است که ما اراده جدی برای رسیدگی به مشکلات داریم و اراده جدی داریم تا صدای مردم بشنویم و جایی که مشکل باشه با او برسیم.
آقای نوشتی، یکی از مشکلات عمده شنوندهای ما که به ما شکایت میکنن او عدم رسیدن معاشاتشان در ساحات مختلف یک کتگوری است. دوم کتگوری مثلا کسایی که متقاعد هستن، کسایی که در جنگ ها اینا اولادای خود از دست دادن، بازماندهای شهدا، اونا شکایت میکنن. کسایی که تقاعد کردن اونا علایده شکایت میکنن. مثلا به کسایی که متقاعدی نیست داره متقاعدین میگن به ما بودجه ندادن کافی. آقای نوشت، ایچ تو باید شود؟ ایچ تو رسیدگی شود؟ ایچ
در بخش معاشات ما باید بگیم که در بخش پرداخت معاشات وزارت مالیه در کل حکومت افغانستان هیچ گونه